بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
يمكن أن يريد بالعدوان إخراج فعل الصبي والمجنون. بحث ما در مورد موجب قصاص بود. بیان شد که موجب قصاص در کتب قانون و مجازات اسلامی عنوان قتل معرفی شده، اما در مورد عنوان قتل که موجب قصاص هست در این کتب بحث خاصی مطرح نشده. نهایتا فروعاتی در این زمینه ذکر شده و نهایتا بحث قتل عمد و شبه عمد و قتل خطایی مورد بررسی قرار گرفته و مسائل و فروعاتی در این زمینه ذکر شده. اما مصنف به تبع مرحوم محقق صاحب شرایع 5 قید رو در تعریف قتل که موجب قصاص میشه ذکر میکنن. یکی ازهاق نفس بود که در گذشته بحث شد. قید دوم قید معصومه بود که در جلسه گذشته بحث شد. قید سوم قید مکافأت بود که در جلسه گذشته بحث شد. قید چهارم قید عمدن هست. قید پنجم قید عدوانن هست. اما مصنف ابتدا قید پنجم رو بحث میکنن، یعنی عدوانن رو بحث میکنن، یعنی شاره. بعد در ادامه به مناسبت عبارت مصنف قید عمدن رو مفصل بحث میکنن، چون بحثش خیلی دامنه داره، احتمالا گذاشته پایان بحث بگه که تمومش کن. اما در مورد قید پنجم، یعنی قید عدوانن، در مورد قید عدوانن شارح دو تفسیر ذکر میکنه. یه تفسیر این است که ما عدوان رو به معنای من غیر حقن بگیریم، یعنی اگر کسی دیگری رو بکشه و حق کشتن نداشته باشه، این میشه عدوانن. لذا اگر انسان مرتد فطری رو بکشه، چون کشتنش بر همه جایز هست و حق کشتن وجود داره، قصاص نمیشه. اگر کسی زوجه اش رو با دیگری در یک بستر بگیره و بخواد اینها رو بکشه، این نباید قصاص بشه، چون حق کشتن داره. البته میگن قصاص میشه، جهتش فرق داره. یا موارد دیگه که هست. لذا اگر کسی قاتل رو ولی دم بکشه، قصاص نداره. حالا صحبت سر اینه که اگر بدون نظر حاکم بکشه تو خیابون، اون بنده خدایی که پسرش کشته دیده و یقین هم داره همین بچهش کشته، اینو میزنه میکشه، بعدا تو دادگاه ثابت مونه این بچه منو کشته بود، در اینجا قصاص نفس نمیشه. اما اینکه حالا مجازات دیگه براش تعیین میشه، چون بدون مراجعه به محکمه بوده، و اگر ما بخوایم بگیم که نه باید بکشه، قصاص هم نمیشه، نوش جانش، هیچ بلایی هم سرش نمیاریم، سنگ رو سنگ بند نمیشه، یعنی باعث میشه که نظام اجتماعی بالاخره کیانش حفظ نشه. هر کسی بالاخره گفت این بچه منو کشت، بزن بکشه اونی که، یعنی به خاطر اینکه شاید حفظ بشه، تعذیراتی رو براش مشخص میکنن که بعضیش محکم ثانویه میشه. خب اگه غیر من غیر حقن باشه، یعنی عدوانن من غیر حقن باشه، بچه دیگری رو بکشه قصاص داره یا نداره؟ دیوانه دیگری رو بکشه قصاص داره یا نداره؟ باید بگیم قصاص داره دیگه، چون این من غیر حقنه دیگه. بچه زده یکی رو کشته، این کشتنش من غیر حقنه، داخل تعریف مصنف میشه و در نتیجه قتلی که موجب قصاصه شاملش میشه. به همین خاطر نیازمنده اینه که یه قید دیگه بیاره، چون به نظر فقها، که حالا بعدم بحثش رو مطرح میکنیم در شرایط قصاص، به نظر فقها اگر بچه یا دیوانه دیگری رو بکشه قصاص نداره، دیه داره، دیهش هم بر عاقله اون شخص هست. نابالغ، حالا چه ممیز چه غیر ممیز، کلن دیگه بچه دیگه، صبی و دیوانه. یا شرایط قصاص بحث میکنیم، یعنی این سوالات باشه برای اونجا دیگه. اینو به خاطر همین عمدن گفتم که برای اونجا، گفتم که فقها میگن اما امروز قصاص میکنن، در شرایط قصاص بحث میکنیم، اینو به خاطر این بود. اما احتمال هم داره که منظور از عرضم به حضور شما عدوانن من ظلمن باشه، من حرامن باشه، یعنی معنای عدوان عمل حرام باشد، ظلم باشد که حرام باشه. و چون که صبی و مجنون عملشون حرام نیست، چون اصلا تکلیف بهشون ثابت نیست، لذا با همین قید عدوانن چی میشن؟ خارج میشن، نیازمند آوردن قید جدید نیستیم. این کل بیان مصنف یعنی شارع در مورد قید چی؟ عدوانن. بنویسید طبق جزوهی که قبلا نوشته بودید، این هم ادامه عبارت بد بنویسید که بنویسید توضیح قید چارم در ادامه به صورت تفصیلی ذکر می‌گردد. اما در مورد قید پنجم یعنی عدوانن، اما در مورد قید پنجم یعنی عدوانن می‌فرمایند، دو نقطه بذارید، در مورد این قید دو احتمال و دو تفسیر وجود دارد. یکی این که به معنای خاص یعنی من غیر حق باشد، لذا مواردی مانند قصاص نفس و کشتن از باب اجرای حد شرعی خارج می‌گردد، ولی مانند صبی و مجنون داخل در تعریف مصنف بوده و برای اخراج آنها نیازمند قید دیگری می باشد، مانند این که بگوید و موجبه ازهاق البالغ العاقل عن نفس المعصومة المكافأة عمدن، که قید بالغ و عاقل رو تو تعریف بیاره برای اینکه صبی و مجنون رو خارج کنه، که همونطور که بعضی ها فی زماننا قید بلوغ و قید عقل رو تو تعریف موجب قصاص آوردن. نقطه بزنید، البته احتمال دارد مصنف آن را باشه آنها را با قید عمد خارج کرده باشد، چون در ادامه در تعریف عمد قید بلوغ را آورده است. یعنی منظور از عمد و ایشالله بحث بکنیم به گونه عمد و معنا میکنه که صبی و مجنون هم چی میشن؟ خارج میشن، دیگه نیاز به آوردن قید جدید نیست. به عبارتی این به عنوان ایراد بر عبارت مصنف دیگه وارد نمیشود.
ممنوع نیست،
ممنوع دیگه،
ممنوع
دیگه. ما اتفاقا ممنوع معنا کردیم، گفتیم که معصومه از ماده اسم به معنای منع، یعنی به معنی حرمت نیست، منع.
ممنوع نیست،
برای ممنوع حرام نیست، ممنوع
حرام نیست،
تکلیف حرمت ممنوعه. از جانب این که نمیسنجیم، از جانب اون میسنجیم. تو نوشتهای دیروز همه رو من دقت کردم اینا رو. کشتن این بر هیچ کس جایز نیست. یعنی الان شما چاقو به دست بچت بعد بگی برو همسایه رو بکش، ممنون نیست بهش. جان او محترم است. از این ور نگاه نمیکنیم. دیروز همین رو بحث کردیم دیگه. حرف مفت بود. میگم حرف مفت بود. اصلا ذهن های غلامی کنه جای دیگه. بنده خدا کلا دای زارعی بودیم یه حرفی ما گفتیم آخر کلاس گیر داده گفتم چی حرف مفت میزنی؟ بعدیم رنگش قرمز گفتم مفت به معنی پوچ البته. خارج نمیکنه که. نه معصومه به معنی عام خارجش میکنه، به معنی خاص خارجش میکنه. کشتنش بر بعضیا جایزه، اون بعضیا ولی دم بودن، اون بعضیا حاکم شهر بودن، بچه و دیوانه که نبود که. احدی قائل به این نیست که بگه که کشتن دیگران بر بچه جایز است.
نیست دیگه.
نه دیگه تصور داره، اشتباه تصور میکنید. حالا بعد دقت کن بعد کلاس. خب چی گفتم نوشتید؟ لذا شارع میفرمایند یمکن اخراجهما به قید العمده و سپس میفرمایند و هو اوفق بالعبارته، یعنی این که وقتی با قید عمد خارج می‌گردند لازم نیست قید عدوانن که در تعریف مصنف بعد از قید عمدن آمده است به گونه ای تفسیر گردد که باعث اخراج صبی و مجنون شود. نقطه سر خط بنویسه بهتره. به عبارتی شارح از دو تفسیر به عبارتی شارح تفسیر مذکور را مناسب نمی دانند. خب سر خب این یکی این که ما عدوانن چی معنا کنیم؟ به معنای من غیر حق من. اگه من غیر حق معنا کنیم تعریف مصنف با یه مشکل برخورد میکنه و اون مشکلش اینه که صبی و مجنون داخل در تعریف میشن و ما باید بگیم که اگر بچه دیگری رو بکشه یا اگر دیوانه دیگری رو بکشین قصاص دارد، با اینکه فقها میگن قصاص ندارد. لذا ما باید قید دیگه بیاریم در تعریف مثل قید بالغ و عاقل که خارجشون کنیم. بعد میگه البته احتمال داره با قید عمدن خارج بشن، چون خود مصنف عمد و بعدن به گونه تفسیر میکنه که اینا رو خارج میکنه. بعد میگه احتمال همین مناسب عبارت مصنفه، نمیگه اون که حقه، مناسب عبارت مصنفه. چون وقتی قید عمدن قبل از عدوانن بیاد عمدن صبی و مجنون رو خارج کنه، دیگه لازم نیست ما عدوانن به گونه ای معنا کنیم که صبی و مجنون رو چکار کنه؟ خارج کنه. خب دیگر این که به معنای عام یعنی ظلم محرم باشد. داخل پرانتز بنویسید یعنی عمل حرام و ظالمانه باشد. در عبارت لمعه میگه ظلم محرم، قیدش قطعا قید توضیحیه چون ظلم حرامه، در هر صورت ظلم حرامه. به خاطر همین در مسالک اصلا ظلمو نیورده، گفته بود که عمل حرام باشد. اینم گفتم توی پرانتز بنویسیم، میخواستم بگم که اینا ظالمانه و حرام باشه چون هیچ ظلمی حلال نیست. نگید اینجا ظلم حلاله، نه، این جایی که حلاله دیگه ظلم نیست. خوندید در اصول فقه مرحوم مظفر دیگه. چیکار کنه؟ الان توضیح میدیم دیگه، نگفتیم ظلم و خب نه، میگه ظلم، میگم که منظورش از ظلمی که داره میگه این قید توضیحی که بعدش میاد، یعنی از حیثیت حرام میشه. ظلم هست، ظلم به معنای تضییع حق نیست، یعنی عمل حرام، منظور اینه. لذا در مسالک اصلا نگفته ظلم محرم، گفته محرم. تو عبارت الان میگم کلا گفته محرم، این عملش حرام نیست. خب بس دیگه، فعلا حرام نیست. همین دیگه، چون تکلیف نداره دیگه، پس خارج میشه دیگه. اما از جهات دیگهش فعلا کار نداریم. ما فعلا میگه منظور، ما نمیگیم حلاله.
شما گفتید که محرم، میگه محرمه توی مساله،
منظور از
ظلم نمیاره.
ظلم نمیاره، ما تو قرینه برای این آوردیم یه قید توضیحیه.
همه محرم که میگه همه ظلم شامل میشه،
همه ظلم ها حرامه، نه ظلم حلال هم داریم. میخوام بگم منظور از ظلمی معنا تو ذهن شما نیست دو قسط داشته باشه. ظلم در هر صورت به مستقل عقلی حرامه، حرامه. سبی عمل حرام ازش متوشی نمیشه چون تکلیف نداره، پس قید عدوانا خارجش میکنه. این توضیح برای این داریم میگیم. میگه منظور از ظلم محرم قید احترازی نیست که ما دو تا ظلم داشته باشیم، ظلم حلال ظلم حرام. ظلم علی ای حال حرام است. داریم اینو توضیح میدم. خب بنویسید ادامه شو. اینجا فعلا در صدد این نیستیم، بعدا بحث میکنه دیگه در لواحق. ما فعلا داریم میگیم منظور از عدوانن من غیر حق نیست، منظور از عدوانن یعنی کشتنی که حرام باشد، نه که مفهوم بگیری پس اونور حلاله. نه، کشتن این بچه متصف به وصف حرمت نمیشه چون تکلیف نداره، اما زوایای دیگه جای خودشه دیگه. خب معنای عام یعنی ظلم محرم، یعنی عمل حرام و ظالمانه باشد. لذا صبی و مجنون نیز خارج میگردن. نیزش به خاطر چیه؟ بالا گفتم دیگه، مثل قصاص نفس خارج میشه، چون قصاص نفس این عمل که ما اینو میکشیم عمل ما حرام نیست. لذا صبی و مجنون نیز خارج میگردن چون تکلیف نداشته و عمل آنها حرام نمی باشد، اگرچه برای آنها تعدیب، قبلا هم تفاوت تعدیب و تعذیر رو گفتیم، برای آنها تعدیب ثابت می گردد حسمن لیل جرعته. قبلا داشتیم، به خاطر اینکه حسم یعنی ریشکن کردنه، به خاطر اینکه جرعت ازشون گرفته بشه. اینا همه قبلا توضیح دادم، نوشتید مساله اجتماعیه و الا سنگ رو سنگ بند نمیشه. طرف میخواد یکی رو بکشه، خودش نمیکشه، بچهش میفرسته بکشه، کاری باش ندارن که. نه، قاضی اگه تشخیص بده میتونه تعدیبی براش بنویسه که دیگه تا آخر عمرش این کارو تکرار نکنه. خب این عبارتی که در اینجا بود اینو بخونیم، اول کتاب بخونم. یمکنو ان یرید بالعدوان، ممکن است این که اراده کند مصنف به قید چی؟ به قید عدوان. چی رو اراده کنه؟ اخراج و یمکن ان یرید بالعدوان اخراج فعل السبی والمجنون، یعنی قید عدوان آورده. ای کاش میگفت اخراج فعل السبی والمجنون ایزن، یعنی علاوه بر این که مثل قصاص نه، اما چون بالاتر با معصومه و مکافئه اینا خارج میشن بعضی هاشون، به خاطر این نگفته. فای تعلیله، فا ان قتلهما لنفس المعصومه المكافئه لا یوجب علیهما القصاص. اگر بچه یا دیوانه ای یه شخصی رو بکشه که معصومه هم هست، این حق کشتنش نداشت و مکافه هم هست، اینم حر اونم حر، اینم مسلمان و اونم مسلمان و شرایط دیگه، اما قصاص نمیشه. لأنه لا یعد عدوانا، چرا لا یوجب و تعلیل لا یوجبوه؟ چرا قصاص نمیشن؟ لانه لا یعد عدوانن، به خاطر اینکه این عمل عدوان به حساب نمیاد. لعدم تکلیف و ان استحق التعذیب، اگرچه اینها مستحق تعذیب هستن، حسما للجرأت، فای تعلیله، تعلیل برای لا یعد عدوانن هست. چرا کار اینا عدوان به حساب نمیاد؟ فان العدوان هنا به معنی ظلم محرم و هو اون ظلم محرم منفیون چی؟ انهما، بالای المحرم علامت بزنید بنویسید، قید توضیحی است نه احترازی، چون ظلم در هر صورت به مستقل عقلی ممنوع و حرام است، لذا شارح در مسالک جلد 15 صفحه 66 فقط قید المحرم را آورده است. محرم دیگه، محرم رو میگم فرق نده، یکیشو میورد که فاید میکرد، نمیخواد دوتاشو، نه محرم بهتره، چون در مورد ظلم همین صحبت های آقای لیاقتپور پیش میومد که عمل اینام ظلمه دیگه، لذا محرم بهتره، چون دلیل ایشون نفی تکلیفه. و من لاحظه، این معنای دومه، و من لاحظه فی العدوان المعنی سابق، خب معنای سابق چی بوده؟ هیچی نگفته بود. ذیل قید عدوانن دیروز چی داشتیم؟ احترز بهی به اون عدوان ان نحو المقتول قصاصن، معناش میشه من غیر حقن. میگه من لاحظ فی العدوان المعنی سابق، یعنی من غیر حقن را، احتاج اون شخص فی اخراج هما، یعنی اخراج صبی و مجنون، الى قید آخره، باید قید دیگه بیاره، به خاطر اینکه اگر منظور من غیر حقن باشه، عمل صبی و مجنون هم من غیر حقن هست، باید قصاص بشن. فقال هو ازهاق البالغ العاقل عن نفس المعصومه، بعد میگه و یمکن اخراجهما به قید الامر، این در حقیقت میخواد بگه ایراد بر تعریف مصنف وارد نیست، حتی اگر منظورت عدوان قید چی باشه، من غیر حقن باشه، یمکن اخراجهما به قید الامر لما سیعتی من تفسیر مصنف اون عدوان را به انهو، باشه اون عمد را به انهو قصد البالغ الى آخر تعریف، و هو این که ما بگیم با قید عمد خارج میشه نه با قید عدوان، اوفق بالعبارته، مناسبتر است با عبارت مصنف، چون هر چی با قیدهای قبلی خارج بشه چیه؟ دیگه داخل در قید بعدی نیست. خب بعد این تیکه عبارت رو باید بخونم برسم اول اون چیز، اینا رو توضیح دادیم. فلا قوده، این فرع به چیه؟ معصومه. فلا قوده یعنی فلا قصاصه به قتل المرتد و نحوهی من الکفار الذین لا اسمت لنفوسهم. و القود، قود میگه در لغت چیه؟ میگه قود یعنی القصاصو. بعد میگه چرا اسم این بنده خدا رو گذاشتن، اسم این عمل رو گذاشتن قود؟ میگه چون در زمانهای قدیم یه تناب گردنش مینداختن، دیدی توی فیلمهای قدیمی هستی، و این دنبال خودشون میکشوندن، بهش گفتن قود، چون از قاعده. القصاصو سمی قودن لأنهم یقودون الجانی به حبل و غیرهی، با تنابی چیزی نمیکشوند نشه. قاله الازهری، ازهری کتاب داره تهذیب اللغت، ازهری از علمای قرن چهارمه، کتابش خیلی کتاب خوبیه، 14-15 جلد کتابه، اسمش گذاشته تهذیب اللغت. کاری که ازهری انجام داد، ادعاش اینه که من هر چی رو شنیدم از عرب، تحقیق میدانی کردم، نوشتم، و غرضم این بوده که کتابهای لغت دیگر هم تصحیح کنم. در خیلی از کتابهای لغت دیگه به ادعایشون هم قرائت لفظ به اشتباه ضبط شد و هم معنای مد نظر عرب به اشتباه بیان شد. لذا یکی از کتب‌های خیلی خوب تهذیب قبول لغت ازهریه، خیلی کتاب خوبی هسته، یعنی چند بار استفاده کنید متوجه میشید، یعنی تمام سعیش بر دقت بوده. شبیه این کار رو فیومی انجام داد تو مصباح المنیر، یه جلده، یعنی دو جلده توی مجلد چاپ میشه، ایشون هم شبیه همین کار انجام، چیزی خلاصه انجام داد. ادعای فیومی هم اینه که باز یه چیزایی در کتاب‌های لغت بوده که ضبطش غلطه یا معناش غلطه، لذا ایشون اومده مصباح المنیر رو نوشته. خب ولا به قتل، اون بای غلامی یا اشتباه، ولا به قتل، عطف به چی میشه؟ به قتل المرتد، یعنی ولا قوده به قتل غیر المکافه، غیر المکافئه. داره توضیح قید چی رو میده؟ مکافئه که قبلا گفتیم، کل اب به نسبت الالحر ازهاق نفس هم که دیروز توضیح دادم عبارت شو خوندم، و خرجه به قید العمده. شما قسمت دیروز نبودی بخاطر این گیج میزنی، مشکل از تو نیست، مشکل از ما دیروز خوندیم. اما اول قید پنجم، قبل از اینکه وارد قید پنجم بشیم، این عبارت مصنف تو جزوهتون بنویسید، و خرج به قید العمد. شما تو جزوه این قود رو توضیح بدید، من دیگه گفتمش رد شدم ازش، همین توضیح همین که خودش گفته. این عبارت رو بنویسید تو جزوهتون، خرج به قید العمد القتل خطأ و شبهه فإنه لا قصاص فيهما. بنویسید قبل از بیان قید پنجم و توضیح آن، لازم است مقداری در مورد اقسام قتل، قید چهارم احسنت، قبل از اینکه قید چهارم رو توضیح بدیم، قید پنجم توضیح دادیم دیگه، لازم است مقداری در مورد اقسام قتل بحث نماییم. یکی از چیزایی که طلبه ها غالبا گیج میزنن و همینجوری رجمن بالغیب حرف مف میزنن همین اقسامه. عمدشو میگن به خطا و شبه عمد یا شبه خطا که میرسن، همینجوری هر کی ضابطه ای برای خودش ارائه میده. الان کسی که تفنگ دستشه نشانه گرفته یه حیوانی رو بزنه، حیوان جا خالی داد خود به نفر بعدی، شبه عمد یا خطا؟ شبه عمد خطا، شبه عمد. دارم سوال
میکنم،
الان کسی که با ماشین رانندگی میکنه تو جاده گواهی نامه نداره، به یه نفر بزنه طرف بمیره، خطا یا شبه عمده؟ تو حرف نزن، شبه هم میگیرن؟ خب نه قصد فعل داشته، نه قصد جنایت داشته و نه قصد قتل داشته، چرا شبه هم میگیرن؟
میگن از شما گواهی نامه نداری چرا پشت فرمون میشین؟ که این اتفاق احتمالش زیاده.
ما داریم تعریف میکنیم شبه عمد و عم بگیریمش،
عمد میگیرن، حالا نمیدونم
عمد میگیرن، عمد میگیرن، ملحقه به عمد میکنن، عمد. خب همینا براتون روشن بشه. لذا دیشب پرشا داشتم یه مقاله میخوندم که یارو اینا رو توضیح داده بود، بعد اومده سر همین قضیه راهنما راننده گیر داده بود، حقوقدانم بود و گیرش در این بوده است که عمد اینه، شبه عمد اینه، خطا هم اینه. در مورد جرائم رانندگی قانون میگه غیر عمد هست، غیر عمد شامل خطا میشه، شبه عمد میشه. این آقایون این مواردی که شخص گواهی نامه نداره عمد میگیرن، با اینکه درسته که این گواهی نامه نداره، کارش به لحاظ قانونی مشکل داره، اما اون قصد فعل اینا ملحقه به عمد هستن، جهتش اینه. یعنی همون جوری که شخصی که آمده آثارش آثار عمده، اینم آثار عمدش با میکنه به خاطر قانون ثانویه. از الان اعلام میکنیم که جلوش گرفته بشه. خواستم بس کنم بگم اگه نمیفهمی که 30 دفعه زنگ میزنی 913 مال اصفهانه، بعضی واقعا گیر میدن. یعنی دیشب من با شما صحبت میکردم، در اون چند دقیقه که با شما صحبت کردم یه شماره داخل قم 20 دفعه زنگ زد، بعد که صحبت من و شما تموم شد یه بارم دیگه زنگ زد. متوجه میگم؟ یعنی آقا الان پشت خطه، دو بار زنگ زدی پشت خط، حالا یه 10 دقیقه دیگه زنگ، دیگه هم زنگ نزد. میدونی معناش چیه؟ من میدونم معناش اینه که الان من ضروری هم الان جواب بده، الان با من کار دارم الان جواب بده. بلکن بابا که چیز بود. این توضیح تفسیر میخوام از همدیگه جدا کنیم، بعد در ادامه عمدو که بحث میکنه قیود عمدو میخوام بحث کنیم، بعد یه مسائل جلوتر میاره مرحوم محقق صاحب شرایع اینا رو تو 5 تا عنوان 4 تا عنوان جدا بحث میکنه، اینا همه معلوم باشه، بعد در ذیلش اگر حوصله کنیم تطبیقات قانونیشو بگیم، بعد معلوم بشه این عمد نیست، ملحق به عمده، این خطا هست ملحق به شبه عمده، جهت الحاقش چی هسته. خب بنویسید مطابق بیان فقها و همچنین قانون مجازات اسلامی، قتل بر سه قسم می باشد. دو نقطه بذار، یک قتل عمد، دو قتل شبه عمد، سه قتل خطای محض. شما تو جزوه که درست میکنید ماده اول تو کتاب القصاص که توضیح همین سه قسمه رو فقط بیارید، بعد یه تفسرهای بعدیش دارم همون یه خط تو نیمه تقریبا، من الان مادهش عکس نگرفتم ندارم، که همین سه قسمه اونجا گفته بعد توضیح نداده، اومده رفته رو تطبیقات، این اشتباهه یعنی نقصه، و توضیح داده میشد که این تطبیقات دیگه زیلش جاری میشه مطابق این چی هست، توضیح هست، مصنفم نگفته. نقطه به سر خط میسید، در مورد قتل عمد گفته میشود هرگاه شخصی هم قصد انجام فعل داشته باشد و هم قصد قتل، بیلگون عمل او عمدی بوده، لذا به چنین قتلی قتل عمد گویند. انجام فعل اون کاری که انجام شلیک، شلیکی که کرده با قصد بوده، درسته؟ قصدش هم کشتن بوده. داخل پرانتز بنویسید به صورت خلاصه، دو نقطه بذارید، بنویسید قصد فعل به اضافه قصد جنایت، داخل پرانتز کشید قتل، بنویسید قصد قتل، نه شما بنویسید پله پله دیگه، جنایت ننویسه جهت داره بعدا متوجه میشه، قصد فعل به اضافه یه علامه، به اضافه اصلا بنویسه علامت به اضافه ریاضی، به اضافه یه قصد قتل، چون بعدا نمونه پیش میاد که من قصد دارم با تفنگ بزنم پای ایشونو، قصد فعل دارم، قصد جنایتم دارم، اما قصد قتل ندارم، بخاطر این گفتم عوضش کنه. قصد شلیک کردن دارم، کار ندارم، نه دو تا جزم، آقا قصد فعل دارم، چاقو رو قصدن و عمدن پرتاب کردم به طرف این شخص، اما قصد کشتن نداشتم، یه موقع با دستم ول میشه یا جای دیگه هم ول میشه، چاقوه دیگه، چاقوه دست ول میشه دیگه، جای دیگه ول این دست دیگه، با دهن دیگه، شما برای خودتون چی؟ آقا به پاش آویزان کرده، جای دیگه هم دیگه نمیتونه که، امروز مؤدب شده کلن. خب قصد فعل فعلا، این توضیح های بعدیشو تو قید ام توضیح میدیم، فعلا قصد فعل، قصد کار به اضافه قصد قتل، درسته؟ آقا تفنگ دست شما، درسته؟ یه مرتبه انگشتت به ماشه میخوره در میره، اینجا قصد فعل نداشتی، متوجه شده؟ قصد فعل نداشتی، یه موقع اینه که نه قصد فعل ندارم، قصد قتل دارم، تفنگو گرفته بودم و اتفاقا هم قصدم کشتن بنده خدا بوده، دنبال موقعیت و فرصتی هم بودم، اما الان قصد کشتنشو نداشتم. یه هویی شد. یه شده؟
من قصد فیل دارم خوانه سانه میبزن.
بکش.
جاخالی میده میخوره باید علایی.
خب اینا رو بحث میگه، مسائل بعدیه دیگه. ما فعلا گفتیم ام یعنی چی؟ قصد فیل به اضافه قصد و قصد.
این قصد
آقا تو قصد قتل فعلا مخفف گفتیم. میدونم شما چی میگه، قصد قتل کسی که فعل در مورد او بوده. میگه اینجوری بگی، نه ما فعلا داریم عمدو میگیم اینجوری گفتن دیگه. نقطه بده سر خط. صاحب جواهر در توضیح قتل عمد، باشه اول میستیم که مرحوم محقق در توضیح قتل عمد و بیان ضابطه و قاعده کلیه میفرماید و ضابط العمد ان یکون عامدن فی فعلهی و قصدهی. نقطه ویلگول. صاحب جواهر در جلد 43 صفحه 3 در توضیح بیان مصنف یعنی صاحب شرایه می فرماین به معنا ان یقصد الفعل والقتل، خب این یک چی گفتم تیتر بالا رو بعد این اقسامو گفتم چی گفتم در مورد قتل شبه عمد گفته شده است که قصد انجام فعل دارد ولی قصد قتل نداشته است. نقطه. مرحوم محقق در این مورد می‌فرماید و شبیه العمده ان یکون عامدن فی فعله، نقطه ویلگور. صاحب جواهر هم آدرس قبلیه در توضیح عبارت ایشان می‌فرماید و هو از ضرب و لتعدیبه. آقا بچهشو میزنه، زنشو میزنه، قصد زدن داره، قصد کشتن نداره. اول مزح، نگاه کردم لغتشو، شوخی میخواد بکنه. اول مزح او نحوه ما مما لم یرد بهی القتل و منه علاج و طبیب فیتفق الموت بهی. نقطه سر خدمت فائدتون بمیستید. آره آره دیگه بستگی داره که از کجا زده باشه به کجا زده باشه. فائدتون خودشو اذیت میکنه، من چیز نمیگم. نقطه بدونست فائدتون بسید از قتل شبه عمد غالبا در کتب فقهی و قانونی به همین عنوان یعنی شبه عمد یاد می شود. ولی در بعضی از موارد به شبه خطا، ویلگول عمد خطا، ویلگول خطای عمد، ویلگول عمد شبیه خطا و خطای شبیه عمد نیز تعبیر می شود. نقطه، در عبارت شارح ظاهراً ضمیر شبهه به خطا برمی گردد، لذا ایشان نیز شبه خطا تعبیر نموده است. نقطه، البته احتمال دارد که ضمیر به عمد برگردد و مطابق رائج ایشان نیز شبه عمد تعبیر نموده باشد. سه، یعنی در مورد چی گفتم قبلی؟ این همون تیتری که بوده. در مورد خطای محض، در مورد قتل خطای محض گفته شده است که نه قصد به انجام فعل وجود دارد و نه قصد به انجام قتل. لذا مرحوم محقق در این مورد می‌فرماید والخطأ المحض ان یکون مخطئاً، ان یکون مخطئاً فیهما و صاحب جواهر ذیل عبارت ایشان می‌فرماید ای الفعل والقصده کالمثال الذی سمعته الذی لم یقصد بهی رمی الانسان ولا قتله. صاحب جواهر که مراجعه میکنید اینجا یه بحثایی داره، آلت قتاله کشنده باشد، کشنده نباشد، غالبا کشنده باشد، نادرا کشنده باشد آورد، اما چون اینا رو من میخوام ذیل عمد بحث کنم، ایشون ذیل عمد بحث کرد، اینجا نیوردم تو عبارت ها که قاطی نشه بحث. نقطه بذارید سر اون قبلی رو تو پرانتز بنویسید، مثل قبلی بعد بنویسید قصد فعل منهای قصد قتل، اون بالایی رو که گفتم بسیار خلاصه بنویسید، بعد پایینی رو هم بنویسید نه قصد فعل و نه قصد قتل، که توی خلاصه ذهنتون باشه. نقطه بزنید سر خط بنویسید مثل فائدتون، بنویسید مرحوم شهید اول در القواعد و الفوائد جلد یک صفحه 345 به صورت خلاصه ذیل قاعده 127 می‌فرمایند، واقعا القواعد و الفوائد هم تو ادبیات نحو صرف اصول رجال خیلی فایده داره، یه چیز خلاصه الان همینه که گفتیم نوشته خلاصه گفته، میفرماید ضابط العمد و قسیمیه، ضابط العمد و قسیمیه یعنی خطا و شبه عمد. دو نقطه بذارید، ان الفاعله اما ان یقصد الفعل او لا، میگه فاعل یا قصد فعل داره یا قصد فعل نداره، و ثانی الخطأ، اونجایی که طرف قصد فعل نداره خب دیگه قصد قتل و اینهایی که داره داره اون زمان به در نمیخوره، خطا. ول اولو اما ان یقصد القتل، یعنی قصد فعل داره قصد قتل هم داره، اولا و ثانی الشبیه و الاول و العمد. حال میکنیم زمین عبارت صمدیه و ثانی الشبیه و الاول و العمد. خواستید منبر برید رو کم کنید تو جمعیت، اینه حفظش میکنید، از حفظ میکنید. نقطه سر خط. ایشان در ادامه میفرمایند هاذا الضابط لا التفات فیه، این ضابطه‌ای که ما ذکر کردیم، این قاعده کلیه‌ای که ما ذکر کردیم، هیچ توجهی نشده درش الی الالت به حیث تقتل غالبا او لا تقتل غالبا. و لم یعتبر فیه قصد المجنی علی. بکنید آقا اگه من اینو زدم کشتم، اون چون اومده بود منو بکشه، میگه تو این تقسیم بندی قصد مجنیون علی هم توجه نشده. و ظاهرو انهو لابد منهو، و ظاهرو انهو لابد منهو. نقطه بذار بمیسید. لذا میبینیم بعضی مانند مصنف و صاحب جواهر و همچنین مرحوم شهید ثانی مسئله این که آلت کشنده باشد غالبا یا کشنده نباشد غالبا و همچنین بعضی از حیثیات مجنیون علی را در بیان قید عمد و در تطبیق فروعات آن دخیل دانستند و به نظر می رسد همانطور که مرحوم شهید اول فرمودن لحاظ این حیثیات در تشخیص عمد از غیر عمد دخیل و مؤثر بوده، لذا میبینیم که فقها در بیان فروعات مسئله این امورات را لحاظ می نمایند و همچنین در قانون مجازات اسلامی در بیان موارد و مصادیق قتل عمد، شبه عمد و خطای محض این حیثیات لحاظ شده است کما سیعتی انشاءالله. ببینید من بنده خدای رو هولش دادم انداختمش تو چاله، قصد کشتنش هم داشتم اما با هول من نه افتاد تو چاله نکشت، انقدر از چاله بیرون نمیاد تا گرسنگی بمیره. این میشه حیثیت مجنیون علی. یه سم بهش دادم خورد، اتفاقا همین جلو چشمش هم توی قفسه پادزهرش هست، از جاش بلا نمیشه خودش. یه تناب بستم گردنش کشیدم ولش کردم رفتم، میتونه بازش کنه، بازش نمیکنه. اینا مسائل فروداتی که تو هم تو قانون تاثیر داره در تشخیص عمد، خطا و شبه عمد هم غیره. لازم این مسائل مثل راهنمای رانندگی همه با این حیثیت ها چی میشه؟ حل میشه. در این جهت که تأثیر میذاره، مثلا اگر بعضی میگن قصد قتل باشه، قصد فعلا باشه، آلت قتاله کشنده نباشد غالبا قتل عمدی نیست. مثلا آلت نداشته باشه چی داشته باشه؟ آلت نداشته اشکال نه، آلت منظور ابزار خاص نیست، تهدید هم آلت حساب میکنن خواه، منظور همه شیء خاص خواه. اتفاقی یکی از بحثای مهم من آن بحث کردم، الان همونجا صاحب جواهر آن بحث نکرده، من یه جوری آوردم عبارت که آن بحث کردم بحث کنم، همه صحبت سر همینه. اگر کسی بگوید آلت چه کشنده باشد چه کشنده نباشد، حرف بالا میشه. اما اگر کسی بگه که آلت هم باید غالبا کشنده باشه، بعد بنویسی قصد فعل به اضافه قصد قطع به اضافه آلتی که غالبا کشنده، این میشه عمد و الان نمیشه عمد. میگم گفتن دیگه، من اونجا بحث نکردم، عبارت گذشته برای اینکه شما آشنا بشید با عمد و خطا و شبه عمد گفتم، عبارت شهید اول از فواید گفتم، بعد اومدم در ذیلش توضیح دادم که ایشون داره میگه که این تقسیم بندی بالایی که میگه، لذا میخواستم بگم اگر شما در کتب فقهی در کتب حقوقی این تقسیم بندی رو میبینید، تقسیم بندی درسته، اما باید حواستون باشه در این تقسیم بندی آلت لحاظ نشده، قصد مجنیون علی و حیثیت مجنیون علی لحاظ نشده، با اینکه باید لحاظ بشه، لذا در ادامه ملاحظش میکنیم. والحمدلله رب العالمین.